بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث گذشته به عنوان مقدمه ای بر نظریه آقای بولتزمان در باب تفسیر کتاب مقدس و به طور عام درباره تفسیر متون یا به عبارت دیگر نظریه هرمنوتیکی آقای بولتزمان به عنوان مقدمه و درآمد بر این بحث عرض کردیم که با مواضع فکری ایشان آشنا بشویم در مباحث مختلف، زمینه‌های مختلف، از جمله موضع کلامی آقای رودولف بولتزمان را بیان کردیم، البته به طور اختصار. خلاصه بحث این شد که در جهان مسیحیت و دنیای غرب پس از تحولاتی که در زمینه‌های مختلف فلسفه، علم و مسائل اجتماعی و سیاسی رخ داد، پرسش‌های نوین، چالش‌های جدید و شبهاتی بر روی متکلمان مسیحی قرار گرفت. برای پاسخگویی به این سوالات، شبهات و نیازهای جدید، روش‌های مختلفی از طرف متولیان امر دین و عالمان دین مسیحی اتخاذ شده است. روش اول روش سنت گرایان یا سنت گرایی بود. روش دوم روش تجدد گرایی، تجدد طلبان یا مدرنیته. و روش سوم روش ما بین این دو، یعنی سنت گرایی و تجدد گرایی، که ازش تعبیر میکنن به روش اعتدالی. در مورد روش اول که سنت گرایی است، دو دیدگاه مطرح شده در حوزه و در خانواده سنت گرایان. دو دیدگاه مطرح شده است، یکی سنت گرایی انعطاف ناپذیر و بی توجه به رخدادهای جدید و مسائل نو، بی اعتنای به نیازهای بشر جدید، تسلب بر نصوص و ظواهر دینی بدون هیچ گونه نرمش و پذیرش تأویل، یعنی تصفیه تأویل، تصفیه تعقل، رد اعتنای به هر نظریه علمی که برخلاف ظواهر کتاب مقدس باشد. این را به عنوان سنت گرایی خشن، سنت گرایی انعطاف ناپذیر و نرمش ناپذیر تعبیر کرد. گاهی از آن به عنوان بنیاد گرایی، فاندا یا فوندا منتالیزم هم یاد شده. جناب آقای دیان باربور در کتاب علم و دین از این جنبش و از این طرز تفکر یاد کرده است. صفحه 123 کتاب علم و دین. ایشان میگوید نام این گروه یعنی بنیاد پردازان یا فاندامنتالیست ها از یک سلسله جزوات که با عنوان فاندامنتالز یعنی بنیادها در 1909 آغاز به انتشار کرد گرفته شده است. این جنبش یک واکنش آگاهانه و دفاعی در برابر نوخواهی یعنی تجدد طلبی بود که به گمان آنها همه اصول اصیل مسیحیت را در راه تطابق با فلسفه های تکاملی قربانی کرده بود. بنیاد پردازان معصومیت یا خطا ناپذیری کتاب مقدس را به معنای ظاهریش حمل می کردن و اعتقاد راسخی به مرگ فدیه‌وار مسیح و رجعت او، همون نظریه‌ای که در مسیحیت مطرح شده، عقیده مسیحی ها راجع به حضرت مسیح که او را به صلیب کشیدند و فدا شد برای پاک شدن دامن بشریت از اون گناه جبلی، گناه ذاتی، و رجعت او که بعد دوباره برگشت بعد از چند روز از صلیب کشیدن برگشت منتها دوباره رفت. این اعتقادها را در سطح معتقد هستن، این عقیده ها، و مؤمن شدن آن آنی کسی که مسیح را منجی خود بداند. یک لحظه اگر کسی حضرت مسیح را به عنوان منجی قبول کرد می شود مؤمن. این آموزه های مسیحیت را سرسخت اینا معتقد هست، زیرا آنها را بله هواخواهان افراطی تر نه تنها به تکامل بلکه به طور کلی به علوم و آموزش جدید حمله می کردن. یعنی این برخورد سنت‌گرایی معارض با علم، معارض با هر گونه نوآوری، هر گونه پدیده مدرن یا پدیده جدید، اصولا مدرنیته را 100% رد می کنه، نامیمون و نامقدس می داند کلی، بلکه نه نامقدس می داند بلکه قداست ستیز می داند. این طرز تفکر سنت‌گرایان متسلب یا به اصطلاح متحجر، حالا تعابیری که در ادبیات ما هست همون تحجرگرایی، زیرا آنها را دارای فحوای مادی و الهادی می دانستن. ما هم داریم از این افراد همینجور تفکر را دارم. به شما عرض کردم با یکیشون که من صحبت می کردم میگو اصلا کل این صنعت و تکنولوژی که الان ما در دنیا ازش داریم استفاده میکنیم شیطانی هست و این دینی نیست. کل این به طور کلی آری پاچه از این دستگاه زد. شما حساب بفرمایید تا این میکروفون، تا این ساعت، تا این ماشین، تا کارخانه، هواپیما، کامپیوتر و الاخر، تمام اینها را به طور کلی منفی و مقابل قداست می دانند و لذا اصلا معتقدند که باید اینها را همه را کلی از بین برد و از نو یک طرحی در انداخت، یک تکنولوژی دیگری را مسلمانان و مؤمنان ایجاد بکنند. یکی این طرز تفکریست. فاندامنتال ها این اعتقاد رو داشتن، در جامعه اسلامی هم نظیر اینها وجود داره و این خیلی فکر خطرناکی است، ولو به ظاهر خیلی دینی هست اما در واقع ضربه میزنه، هم چندش آور معقول نیست، فریختگان، عاقلان، صاحبان خرد را از دین گریزان میکنه و هم فرصت را از دست دینداران میگیره. غیر از اینها اینم توجه داشته باشید. این گونه ایده ها و نظریه ها هم از هان افراد صاحب خرد را نسبت به دین دچار مشکل میکنه و هم فرصت ها را از دست دینداران میگیرن. یعنی اگر این فکر در جوان های مسلمان رسوخ کند، پس ما این تکنولوژی و صنعت کنونی را بایستی دنبالش نباشیم که کسبش کنیم. چرا؟ چون که این برخلاف آرمان های قدسی الهی است. وقت ما را چرا ضایع بکنیم در یک مسیری که مرضی امام زمان یا مرضی خدا نیست؟ خیلی خوب، حالا 300 سال 400 سال چند سال روی اینا کار شده، دنیای امروز هم با همین ها مجهزه، داره پیش میره، برق آسا سریع، روز به روز تکنولوژی داره تغییر تشبیه پیشرفت میکنه. خب حالا اونا که 300 400 سال جلو هستن، ها شما حالا بخواهی اگر تازه مهلت بدن، چون اینجور که نیست که در یک خلایی ما یه منطقه حصار بکشیم یک جایی برای خودمون و شروع کنیم به کار کردن. این تازه اگر فرض کنیم شما فرصت بده هم بعد یه چند قرن بگذرد تا برسیم به این مرتبه ها، هیچ وقت نمیرسیم. اسرائیل جشن خواهد گرفت، لبخند میزنه، یعنی جشن صهیونیسم به همین تفکره که ظاهرش هم خیلی دینیست دار، ظاهرش وقتی صحبت بکنی نمرش از 20 بالاتره، اما بهترین خدمت به صهیونیسم همین تفکر، زیرا فرصت را از دست جوانهای مسلمان و غیور میگیره به خاطر اینکه دنبال اینا نریم دیگه. تکنولوژی هستی را ما تولید نکنیم، پیدا درست نیاوریم. چرا؟ چون اصلا خواستگاهش شیطانیست. حالیش اینه دیگه، اگر نداشته باشیم خب باید فقیر باشیم، واقعی باشیم. اما تفکر دیگری که سنتگرایی چی؟ سنتگرایی عقلانی، طباطبایی‌وار، امام خمینی‌وار، مطهری‌وار، خامنه‌ای‌وار، این سنت گرایی، بنیادها، اصول، مبانی، اما رقابت با کسانی که صاحبان این تکنولوژی و این دانشند که از اونا بگیریم این فن را، تکنولوژی را تسخیر بکنیم، بتوانیم با اونا مقابله کنیم. مقابله نه به این معنا که میخوایم جنگ بکنیم، دنیا را به آشوب بکشیم، نه خیر، بلکه میخواییم از حقوقمون دفاع کنیم. تو اصلا جهاد اسلامی، جهاد ابتدایی هم دفاعیست، ما قبلا بحث کردیم اگه خاطرتون باشه در سالهای قبل بحث کردیم که اسلام جهاد ابتداییش نیز اگر دقت شود تدافعیست، چه چنین مکتبیست، دفاع از انسانیت، یعنی تدافعیم دفاع از انسانیت، از فطرته. اون معتقد است که توحید فطری است و این فطرت انسانی ارزشش بالاست که باید حفظ بشه. حالا به هر حال این سنت‌گرایی اینجوره، یک پدیده است که تفکری است رسوخ پیدا کرده در جهان اسلام هم آمده، بله در جامعه ما هم جامعه فراسته هستش و این هم متاسفانه ضرر میزنه. این درست مثل همون تفکری است که انتظار را انتظار فرج است رو معنا میکنن، یه عده میگن هر چه فساد بیشتر بشه بهتر، برای خاطر اینکه تا فساد جهانگیر نشود اون عدالت نخواهد آمد. بنابراین این تلاش‌ها و اینا بیخودی دست و پا می‌زنید. اجازه بدید تا فساد هر چه توسعه پیدا بکنه زمینه فراهم میشه، آقا میاد دیگه، مگه شما نمی‌خواید آقا بیاد؟ بسم الله. چرا در مقابل فساد نمی‌ایستید؟ اون تفکر چقدر خطرناکه. اینا فهمیدید؟ اینم باز این تو یک خط خیر حرکت می‌کنن. ظاهر بسیار خوب، اما بطنش و لازمش قیامتش بر ضد اهداف و مبانی اسلامی و دینی و الهی. پس یکی سنت‌گرایی انعطاف ناپذیر شد، یکی هم سنت‌گرایی چه؟ یعنی اصولگرایی، بنیادگرایی، عقلانی، تأویل پذیر، معتقد به گفتگو هست، برخی از ظواهر و نصوص قابل تعویله، منتها البته نه سلیقگی، رو معیار قاعده، حالا قاعده و قانون شما پیدا کرد. این در جهان مسیحیت بود، در جهان اسلام هست. این آقای ایان باربور این قسمت رو شما انشاءالله بعد بخوانید، این مدرک رو من عمدن آوردم که بعد خواستید مطالعه بفرمایید. ایشون به بهانه البته بحث داروینیسم وارد شده با ایشون به بهانه بحث داروینیسم و نظریه کامل انواع موضع گیری ها و واکنش های کلامی را بیان کرده، اما اختصاص به مورد نداره، کلی این در مورد همه پدیده ها و نظریه های علمی جدید مانند آن این موضع گیری ها هست. موضع گیری دوم را همان سنت گرایی به اصطلاح تعلیل گرا و عقلانی معرفی کرده و معتقد هست که در آیین کاتولیک مسیحی بخش عظیمی از متفکران کاتولیک این چنین تفکری داشتن، یعنی معتقد به تعلیل نصوص و ظواهر کتاب مقدس بودن، ولذا با بعضی از نظریه های جدید که در تعارض بوده تونستن کنار بیان و مشکل رو حل بکنن. این هم یک دیدگاه. پس این دوتا رو الان بیان کردیم، یعنی اون دیروز عرض کردیم چهار روش بود، حالا برگردوندیم اینها رو به سه روش. یکی سنت گرایی را در دو شکل حل کردیم، دوم هم تجدد گرایی، نوخواهی تجدد گرایی که ایشان در صفحه 126 این را پرداخته، همین کتاب علم و دین ایان باربور صفحه 126. از جمله کتاب هایی که اگر کسی بخواهد با تحولات دنیای غرب از رنسانس تا عصر ما آشنا بشه، در علم چه تحولاتی رخ داد، در حوزه ایمان و دین چه تحولاتی رخ داده، این کتاب علم و دین و ایان باربور بسیار کتاب غنی است. یکی دیگر کتابی هم هست، اونم مفیده، فلسفه و ایمان مسیحی آقای کالین براون، اون هم خوبه، مکمل یک دیگر در حقیقت اینها. یعنی اون آقای کالین براون بیشتر تحولات فلسفی را با دین مقایسه کرده، بحث کرده، ایشون تحولات علمی را با دین بحث کرده. مزید فرمایید این هر دو میتونن مکمل هم باشن. البته یکی هم که اون کتاب عقل و اعتقاد دینی هست که نظریه های فیلسوفان دین را در جهان غرب معاصر بیان کرده. اجمالا در حال معاطی بودم که این حوزه ها وارد بشویم، به خصوص که ریشه یابی اندیشه های نو در جهان اسلام را میخواییم تحقیق کنیم که اینا در جهان غرب قبلا مطرح شده و اونجا چجور برگردایی شده، این کتاب ها را به هر حال باید استنباط مطالعه کنیم. صفحه 126 این نوخواهی و تجدد طلبی را ایشون توضیح داده که نمیخوام الان بحث بکنم بیان بکنم، بعد رجوع میفهمم. سوم، دیدگاه و روش اعتدالی، یعنی نه سنت گرایی و نه به اصطلاح نوگرایی یا مدرنیسم، الهیات اعتدالی یا کلام لیبرال یا لیبرالیسم کلامی، این را ایشون در صفحه 129 مطرح کرده و از چهره هایی که در این قسمت ایشون نام برده جناب آقای همون شلایر ماستر را نام برده، حالا آقای بولتمان که مورد بحث ماست به این قسم متعلق است، یعنی به این گروه سوم. نه تعمدید آقای رودولف بولتمان از آن متکلمان مسیحی است که نه در زمره سنت گرایان است به دو بیانش، نه در زمره اون تجدد طلبان، بلکه در زمره این گروه سوم قرار داره که به گونه‌ای به اصطلاح به تعبیر یک بنده خدایی هم تعبیر دیگری داره اهل معامله. حالا اینم ندیدم تعبیر بدی نیست، ایشون نقل کرده که گفتن که آقای بولتمان یکی از محققان تعبیر معامله را در این مورد به کار می‌برد. آقای پیتر برگر یک نویسنده فریه هست، ایشان گفته است اهل او میگوید کسانی که از این روش بهره میبرند، یعنی همین روش نوع سوم که نه اصالت برای این قائل حساسیت روی آموزه های وحیانی مثل سنت گرایان، نه مانند تجدد طلبان است که اصالت را به پدیده های نو و جدید و نظریه های علمی اینا میدهند و میگوین باید دین را به اصطلاح عصری کنیم مطابق اینها، نه مثل سنت گرایان که میگن اونا را عصر قرار بدیم در جاهایی اگر لازم شد تعویل بکنیم، بلکه میگوین ما اینها را کنار هم میبینیم، هر جا لازم شد از این خرج میکنیم، هر جا لازم شد از این خرج میکنیم، کنار هم اینا را جلو میبریم، میگن معامله. کسانی که از این روش بهره میبرند معامله میکنند. چطور؟ چیزی از معرفت مدرنیته میگیرن و چیزی از معرفت دینی میدن. آن معرفت دینی که در سنت وجود داشت از اون میدن برای این معامله، آنها را جا به جا میکنن، بعضی از مفاهیم سنت دینی را حفظ میکنن و بعضی از مفاهیم آن را دست از دست میدن. یکی از افراد شاخص این روش در عالم مسیحیت آقای رودولف بولتمان، حالا بعدا هم انشاءالله روشن‌تر خواهد شد این نکته ای که عرض میکنم چطور میشه که معامله میشود، به چه شکلی در میاد. یکی از نویسندگان خود ما این روش را معمولا به کار میبرن، همین شیوه که برای اینکه یک نوع وفاقی ما بین این علم یا تجدد و سنت رخ بدهد چنین معامله ای را کردن. کجا؟ کجا؟ در اون نظریه‌ای که به نام دست تجربه نبوی مطرح شده است، همین روش به کار گرفته شده، همین روش معامله، همین شیوه ای که آنشان نام بردن. در دو سال قبل، این سال قبل از سال قبل که این مدره رو بحث میکردیم اگر خاطرتون باشه، در اون بخصوص اون گفتگویی که انجام شده بود، اون گفتگویی که انجام شده بود در این مسئله چه کرده بودن؟ گفته بودن ما به دو نوع فقه قائلیم، این میشه معامله. فقه را به دو بخش تقسیم کرده بودن، یکی فقه عبادات، یکی هم فقه معاملات و سیاست، سیاسیات. خب بعد گفته بودن که در اون فقه عباداتش روح و قالب هر دو را نگه میداریم، هر جور گفته نماز بخوان من هم جور میخوانیم، هم روحش را حفظ میکنیم که در کرنش در مقابل خداوند است، خضوع در مقابل خداوند است، و هم قالبش را، ساختارش را، روزه را همون جور حفظ میکنیم، حج را همون جور حفظ میکنیم. این فقه عبادی. اما در فقه معاملات و سیاست روح را میگیریم، قالب دست خود ماست دیگه، عصری، قالب عصری خواهد شد، متناسب بازم. این میشه همین نظری. و جالب هم اینجاست که اونجا تعبیر کرده بودن که این را اسطوره زدائی میگویند، که انشالله را بحث خواهیم کرد. جناب آقای بولتمان این تفکر را ایشون القا کرد در واقع، این نظریه که اسطوره زدائی اسمش هست، نظریه آقای بولتمانه که حالا بعد بحث خواهیم کرد. یک نظریه هرمنوتیکی هم البته هست دیگه، نظریه هرمنوتیکیه. اینا داشته باشید، این نکات نکاتیست که بالاخره به درد میخوره برای ریشه یابی و کالبد شکافی نظریه هایی که در جامعه ما، در جامعه اسلامی مطرحه، خیلی اینا به درد میخوره. البته ببینید آقای محسن، میخواید اشکال بکنید سوال بفرمایید، من ببینید اصولا این را خودم به عنوان منطقی که حالا یه حرفی به کسی دیگری گفته باشه نقص نمیدانم، اینی نداره در جهان اندیشه استناد، اتخاذ، اقتباس امر مضمونی نیست، بله ما نیستیم، این نداره مسیحی از مسلمانی اتخاذ کنه، مسلمانی از مسیحی به نظریه های علمی رحمت میکنن، تاجون فرمایید این نداره، اصلا چیز مضمونی نیست. در طول تفکر تاریخ تفکر بشر این داد و ستدها بوده، تعامل به این معنا، داد و ستد اندیشه ها، عقل جمعی، اینا امر ما قبول داریم، اصلا نقد نمیخوایم بکنیم. نقدمون در دو چیزه، یکی این استش که انصاف حکم میکند و امانتداری در رأی که خود پردازنده نظریه ریشه ها را بگه که خیلی بهتر، که متاسفانه این عمل نمیشود، ولی دا خواننده یا مثلا مخاطب شنونده این را پای خوب گوینده میگذاره، شخصیت گوینده پرستیژ علمیش میره بالا. البته این خب هست، این یک نوع رفیقی دیگه، ولی اگر چنانچه نه گوینده بگه آقا این حرف را کی گفته، اون دیگه ای را کی گفته، بعد هم بیار مدرک بده، خب طرف میگه خب آقا این آقا فعلا ناقل خوبیست دیگه، با اون دید نگاه نمی کنه که این آقا چه حرف های قریب و عجیب و جدیدی میزنه، نوع آوری. یا این یکیه، نباید این کار بشه، ما معتقدیم که نباید این کار بشه. بهترین هستش که حرف ها هم دیگه ها گفته بشه، اگه آدم می نویسه پاورقی می نویسه اینا رو. دو نقد دوم که از اینم جدی تر است، چیز نقد دوم اینه که ما به امتیاز مبانی فلسفی الهیاتی و دینی اسلام و مسیحیت را باید رعایت کنیم و بس بگیم. اگر این دوتا رعایت بشه هیچ عیب نداره. آقای کانت گفته خیلی خوب، ما هم حرف کانت همش خوب داره استفاده میکنیم، اما با رعایت این دو نکته. اولا معلوم باشه این مال کانته، معلوم باشه اون مال کیه، کی گفته، چرا گفته، زمینه هاش روشن بشه، دغدغه‌اش معلوم بشه چی بوده آقای کانت. ما هم اگر جای کانت بودیم، یعنی آقای مطهری هم اگر جای آقای کانت بود مثل کانت حرف می‌زد، ولی خب اگر کانت هم جای آقای مطهری بود مثل آقای مطهری حرف می‌زد. لااقل من برداشت خودم اینه، با شناختی که از امثال کانت دارم اینه، تو برهوت ظلمتگر این حرفای خوب رو گفته انصافا، معجزه هست اصلا. آدمی که نه نهج البلاغه داره، نه قرآن داره، نه اصول کافی داره، نه این معارف وحیانی اینجور داره، بعد این حرفا رو گفته این بنده خدا، اونم در مقابل هیوم و شکافیت هیوم و اون بساطی که درست شده بود. بعد این بنده خدا آمده گفته نه بابا، این هیوم گفت خوب مرا از خواب جذب بیدار کرد، دستش درد نکنه کانت، میگه من در خواب جذب بودم، آثار هیوم را خواندم، از خواب جذب بیدار شدم، اما بعد صحنه را ترک نمیکنه، شجاعانه عقب نشینی کنه. امام میفرمود سلطان هر وقت شکست میخوره میگه ما تاکتیکی، عقب نشینی تاکتیکی. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی، هر وقت شکست میخوره بعد عقب نشینی تاکتیکی، تاکتیکی رفت تا رفت اونجا که باید بره. بنابراین اینا رو باید در نظر گرفت. عرض میشود خدمت شریف شما که استفاده از اندیشه ها هیچ مشکلی نداره، کانت مثلا در جای خودش حرفای خوبی داره، ولی نمیرسه به حکمت متعالی انصافا. حالا هر چه شما بخواهید درباره کانت و آراء کانت و آقای هگل و نمیدونم دیگران صحبت بکنید، وقتی میاد در مقایسه با حکمت متعالی قرار میگیره میبینید چیزی نیست. باز میره سراغ مطهری دیگه. بهتر از مطهری من چی بگم که میگوید این چیزایی که اونجا سر و صدا درست کرده جز به افکار ناب و نوب شما رو میده، ولی اینا سالها اینجا بحث کردن، پنبش هم زدن، می اندیشم پس هستم. او چه حرفی گفت آقا، می اندیشم پس هستم. اصلا روزها محفل علمی قرن را این گرم کرده بود. آقا دکارت میدید چی گفته؟ آه گفته می اندیشم پس هستم. روزگاری همین دکارت نقل مجالس بود. ابن سینا این را قبلا بحث کرده است که گفته می اندیشم پس هستم، درست هم نیست. این ها، این استاد مطهری که من عرض میکنم به خاطر اینه که این گوهرهای معارف اسلامی را در مقایسه چند شفاف مطرح فرمود. اگر چیزی براتون باقی مان بفرمایید، اگر حل شد که دیگه هیچ. الان به شما عرض کردم باید دیگه روشن میشد. ببینید بله درسته، اما در بعض موارد، بعض موارد اون مواردی است که ما با استفاده از خود کتاب مقدس این قرآن کریم و وحی و سیره معصومین با اون نگرش اجتهادی و دانش و بینش اجتهادی متوجه این میشویم که بعضی از امور که در قرآن آمده احیانا یا در سنت آمده، اینها جنبه طریقی، ابزاری، مقطعی و مانند آن داره. وقتی که روشن شد این چیزهایی که اونجور موضوعیت نداره، از اینها ما میتوانیم عدول بکنیم، این نداره. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که امیرالمومنین درباره سیره پیامبر صحبت میکند در نهج البلاغه، درسته؟ بعد از تواضع پیغمبر صحبت میکنن، یرکب الحمار العاری. پیغمبر متواضع بود، زاهد بود، بی آلایش بود، بر مرکب حمار، یعنی حالا دیگه الاغ برهنه سوار میکن، کسی هم پیاده میدید ترمز میکرد، نگه میداشت و اونم سوار میکرد، درست؟ با دست خودش بز را میدوشید، روی زمین هم جو خاک رو زمین هم میشست و قضا میخورد مثل بندگان و اینها. این حالا که ما نمیخوام بگیم آدم ها امروز هم یه علاق برقرار اونایی که میخوان زاهد باشن تقریبا فهمه چه علم های دین چه غیر دین یعنی علاق بردارن لخت هم باشه تازه و سوار او بشن خب این معلومه که نمیخوام این را بگیم اما حالا بین ماشین ها انواع ماشین هست انواع ما تیکان مثلا یا مازون تیکان که سه تا فرسه به دهن دانم چه اقلان که بنده فقط اسمای این را بدنم خیلی تلاحی ندارم از اینو بله توجه همونی خب حال چه کار بکنه بنده و حضرت عالی این نداره خب بالاخره وسیله میخوان دیگه طلبه هم که منجید وسیله نمیخوان که اونا میخوان برن بیان زن دارن بچه دارن معمولیت دارن مسئولیت دارن سال دارن کسی هم نمیگه که اینها اما اگر بخواد این باید ریه طلبگی داشته باشه ریه طلبگی اینه که برایش پیغمبر عمل کنه دیگه من حالا دیگه ببخشید در حد برنامه نیست اینها را بگم ولی این باید از همون وسائل ساده تر تجملاتی و تشکیلاتی نباید زرق و برق ماشین و خانهش چشم مردم را ندنه ولی این رو منبر هرچی از ظهر صحبت بکنه اصلش نتیجه خواهد داره چه فایده ای داره این باید رعایت بشه خواهی میفهمه حالا احترام من به پدر و مادر میخواد بگذاره میخواد مثلا فرض کنیم که چیزی را بنویسه بگه همون قلم و چوبی دوات و اینا رو بردار بیا من میخوام مقدس باشه این اونی که در اون زمان می نوشتن در زمان پیغمبر با اینا می نوشتن چرم را بیارید دباغی کنید میخوام رو چرم بنویسم زیرا در زمان پیغمبر با اون پوست می نوشتن این مقدسه نه خیر اینا رو اینا می طالبانی فکر کردن این همون کندسگرایی متسلط که خارجی به خارجی گری دیگه حالا طالبانی ما میگیم قبلش سوارج در قبلا سوارج بود دیگه این قرآن نگاه کرده سر نیزه فانس و رفت علی ابن علی طالب قرآن مجسم من مظلوم و تنها این میشه این تحجر مشکلش اینجا دیگه خب این سنتگرایی دیگه نمیاد بگوید که قوانین نظام خانوادگی عبادی رو از هم جدا بکنه نه اون چارچوب‌های اساسی دین را در این حوزه هم مثل چارچوب‌های اساسی در نماز رعایت ملازم نمی‌فرمایید اما البته حالا میخوان مثلا فرض کنید که جهیزیه برای دختر بخرن مهریه میخوان چی رو مهریه بکنن چه بکنن اینها مدل‌هاش نوع‌هاش جنسش اینا تغییر میکنه دیگه نداره اما اینکه بایستی رابطه انسانی آقای محسنی بزرگوار رابطه انسان با انسان اینا بر محور فطرت و اصول اساسی باید باشه اینا نمیشه ازش گذشت بگویم خب قانون قصاص که مال اون وقت بود قانون نمیدونم چی که مال اون وقت بود قالب‌ها رو بریزیم کنار دیگه چیزی نمیمونه این میشه از این نظریه که معامله کردن به این صورت خیلی فرق میکنه اون اصول و مبادی را نگه میداره تسلب بی منطق ندارد ابزارها را چیزهای متغیر دو ساحت خلاصه قائله ساحتهای متغیر ساحتهای ثابت اما اینها را بر اساس عرف و زمانه و مردم اینجوری میگند و حالا میپسندن تعریف نمیکنه بر اساس اون فهم و اجتهاد و استنباط که از خود مبانی دین داره دین اجازه میدهد اینجاها حوزه تغییر هست بعضی از فقها ها میگن منطقه فراق مثلا بعضی ها میگن که جنبه های متغیر نقش زمان و مکان ببینید اینا حرفایی است که بزرگان ما فرمودن این فرق این دو تا از البته گاهی مختلط میشه به هم این دو تا اصول میشه دیگه کل نوازین و قالب‌ها و روش‌ها و شیوه هایی که در حوزه جامعه و سیاست و اقتصاد و قضاوت و غیره و ذالک اینا هست دیگه میگن اینها نه اینا تعبد درش نیست بایستی ما بر اساس عرف زمان تغییر کرده متناسب با همین عرف باید اینا را الگو بدهیم اصول چیه اون وقت؟ خب این عدالت از کجا حاصل میشه؟ چگونه حاصل میشه؟ بسیار خوب خیلی نداره ماشین گفتی منو عرض کردم بله نه باز ببینید قالب هست یعنی که وسیله ایست منطقه این وسیله نوعش خصوصیاتش اینا تغییر کرده اما حالا در رابطه مثلا فرض کنید که زوجیت خانوادگی حالا گفته از عقد بخوانید یعنی تا این نخواند یا ولی رضایت ندهد. این معیار رو نظر بگیرید، بگیم حالا دیگه کی به کی، اینا همه تمام شده. بعدی فهمیدیم نه خودش رشید اون وقت، دخترهای اون زمان اینها بلوغ اجتماعی نداشتن، اسلام گفته است که پدر مثلا اجازه بده، نه الان دیگه اینا بلوغ پیدا کردن اجازه رو میخوان چکار بکنن مثلا اینجور ها. خب بعد این دیگه اینجور میشه دیگه، این یک این را که ما میخوان از کجا استفاده کنیم؟ اون که مجتهد است میگوید ما از خود متن از کتاب و سنت چه استفاده میکنیم؟ این مقطعیه، این مربوط به یک زمانه، وانگهی حالا موضوعاً رشد پیدا کرده، هم حرفا میشه دیگه. این که گفته است که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، این یک غالب است مربوط به عرف اون زمان، مردمانی بودند خشن بودند و با قهر فقط تربیت میشدند، قوه قهریه باید اینها را تربیت بکنه. امروز دیگه اینا برطرف شده، نیست، موقعیت نداره، تغییر کرده، عرف تغییر کرده، اینا بودن کنار. اینه، یعنی این موازین و این به اصطلاح قواعد فقهی که اینا رکن هستن دیگه در جایگاه خودشون بعد از اعتقادات، اینا از این خواهد. اما اگر شما بگید نه ما اینا را حفظ میکنیم، منطقه میگیم امروز باید جامعه نگر باشیم، فقط به قصاص تمسک نکنیم، عدالت اجتماعی، اقتصادی، توزیع، عرضه، این مسائل فرهنگی چی بله چند تا مؤلفه داره، یه حرف درستی، العالم به زمانه باشیم، العالم به زمانه باشیم. این خیلی فرق میکنه ما بین این دیدگاه و اون دیدگاه. خب ببینید، بل اینکه عرض کردم که گفتیم که بایستی حساب آیین مسیحیت رو از آیین اسلام، فلسفه مسیح رو از فلسفه اسلام جدا کرد، اما گاهی متدولوژی واحده. اینجا سخن در روش و منهج چگونه برخورد کنیم، آیا در تعامل ما بین سنت و مدرنیته و دین و علم این روش را برگزینیم که هیچ کدوم اصالت ندارد، مورد از این خرج کنیم از اون خرج کنیم، حالا فارغ از این که شما در آیین مسیحیتی به کار می‌برید که مبانیش ما قبول نداریم، مثلا تثبیتش قبول نداریم، گناه جبلیش قبول نداریم، فارغ از آموزه‌های دینی اونها روش را داریم بحث می‌کنیم. این نقد روش شناختی، نه نقد کلامی و دینی. اگر بخوایم نقد کلامی و دینی بکنیم میگیم آقا تثلیث قبول نیست، حق مثلا با بولتمان است، با شلایر ماخره که اون رد کرده، اما متدولوژی شلایر ماخر یا متدولوژی های بولتمان هم قبول دارید که یک مسلمان بیاد او را در اسلام پیاده کنه؟ این مهمه. دو نوع نقده، شما که میخواهید آراء و اندیشه های متفکران غربی را نقادی کنید، یک وقت نقد فلسفی یا کلامی میکنید، خود نظریه را فارغ از روشش، خود آموزه دینی را نقد میکنید، میگید اصلا من این فقیه را قبول ندارم، حالا با هر روشی میخواد باشه، سنت گرایان هم که میگن غلط اشتباه میگن، مدرنیسته ها هم که میگن اشتباه میگن، من از این معتقد نیستم. این یک حرفه. یک حرف میگید حالا به جای فقیه فطرت بگذار، او میگوید کل مولودن یولد و علی الذنب و المعصیه، گناه جبلی. اسلام میگوید کل مولودن یولد و علی الفطرت دینیه. خیلی خب، شما به جای فدیه که گناه جبلی است فطرت را بگذار، آیا اجازه میدی او روش را پیاده بکنیم؟ میگیم نه، بحث روش شناختی و نقد روش شناختیه. ما میگیم این روشی که آی بولتمان پیاده کرده و صاحب مثلا دست تجربه نبوی هم این را به گونه‌ای به کار گرفته، این روش برای ما نقد دار، فارغ از این که آموزه ها چیست. من البته اون فرق هم در جای خودش دارم. با چه روشی؟ به بیر سکوت کنم. تمام؟ از علی ابن موسی رضا برای شما عرض بکنم، این سخن یادتون باشه، مشهد انشاءالله مشرف شدید، اونجا این سخن را یادآوری کنید و برای بنده هم دعا کنید. فرمود مساکین القدریه، ارادو ان یکف الله به عدله فاخرجوه من سلطانه. خب به جای متاکین القدری متاکین البولتمان، متاکین کان، متاکین کی، فرق نمی کنه که این حالا همین است که مثال مخصص چیز نیست، مورد مخصص نیست. هدف عالی است، ارادو ان یصف الله به عدله. آقایان قدریه میخواستن بگن خدا عادله، ما هم میگیم خدا عادله، مگه اینجور نیست؟ ما عدلیه هستیم دیگه، ما هم میگیم خدا عادله، اونم میگن خدا عادله. اهل بیت روششون امر بین الامرین است در دفاع از عدالت، اما قدریه روششون تقلیده در دفاع از عدالت. یک ایده است، یک عقیده، دو روش. امام رضا جان من به قربان نام مقدسش باد، میفهمد چی؟ میفهمد مساکین نمیگه کفر، البته این هم ادبیات گفتگو است، نمیگه کفرت القدریه، فسقت القدریه، ای فلان فلان شده های قدریه، نه خیلی میفهمد مساکین بندگان خدا دستشون به جایی نرسن، عاجزان در معرفت. فرادو ان یصف الله به عدلی فاخرجوه من سلطانه. خب دقیقا خیلی خوب به ذهنم افتاد، ببینید این همه میشه خرج کردن از یه جا برای یه جا. قدریه خرج کردن از یک آموزه برای راضی کردن عقل، امثال بولتمان یا دیگران خرج میکنن برای راضی کردن همین علم و نظریه های علمی، چه فرق میکنه؟ یعنی از یه چیزی شما مایه میگذارید برای این، یه روش نقد داره که در نظر شریفتون باشه، ولو بله ما تصلیف رو بینیم باطله، اما برای نقد تصلیف از چه شیوه شما میخواید استفاده بکنید؟ که اگر شیوه را رسمیت دادید سرای خودتون هم میان، یه روز سرای توی شما میان. اگر شما روش را رسمیت بخشیدید اون سرای خود شما هم خواهد آمد، میگه توحید شما هم به شرح میدن، این هم با هم با همون روش باز کار میکنید. سامانی که کردن این بسیار بسیار مهمه و جامعه امروز ما مطهری میخواهد که باید بزرگان نقش مطهری ایفا کنند که همین ریزکاری ها را از هم جدا بکنند. وقت مثلا یک شخصیت سیاسی بزرگوار ما اینا دوتار این خلط ها نشدن، یک مرتبه یک حرف آدم میزنه آقا چم کثیری به اشتباه میفتن، مگر چوسیه این چیزا؟ تو ریاضیات یه آدم اشتباه کرد خیلی مهم اینجا ریاضی اشتباه، آقا در فیزیک مثلا نور حالا ذره یا موجی حالا هر کنه، اما در مسائل دین، مسائل مربوط به ترنلشت انسان، باش شوخی خدا میدانه نیست. من به شما عرض کردم یا معذر راجع استاد آتلا سبحانی بودیم، بله این نظریه شبه آتل و معکول رو داشتیم بحث میکردیم و اینها جواب اول دوم سوم چندم فلان اینا هم داشت اینو نوشته میشد، بعد ایشان رسیدن به همین نظریه این که تبدل انرژی ماده به انرژی، که ماده به انرژی تبدیل میشه چیزی از بین نمیره، شکلش تغییر میکنه، حالا آکل معکول رو بخوره بدن بپوسه هرچی میخواه بشه، بالاخره جایی که نرفته که شکل تغییر کرده و یکی از اینا تغییر میشه مشهور میشه. و من بهشون عرض کردم که آقا شما خود حضرت عالی نظریه رو قبول دارید، الان دارید میفرمایید، فرمودن که فلانی من برای شما، برای تو و همسایه تو کتاب عقیده نمینویسم، که فقط در جامعه به من به عنوان یک عالم دین و عقاید نگاه میکنن، من باید چند جور جواب داشته باشم؟ ای بسا که مخاطبان همین جواب مشکل اونها را حل بکنن. بله مثل امثال شما ساعت با دید بسیدایی میخوای حل بشه، این حل نکنه، اما مخاطبان هم از اون جواب استفاده میکنن. ببینید یک آدمی که دغدغه داره نمیگه حالا من بنویسم هرچی شد باد و باد، مگه من مسئول بهشت و جهنم دیگران هستم؟ بله که هستم. اینجور نیست که همینجور آزاد باشه هرچی به ذهنم آمد فقط بنویسم بگم، باید حساب کرد. لذا این مسائل بسیار بسیار مهمه. این مطلب را ببخشید من برگشتم دوباره، اینا درسته که در راستای بحث ما یه مقدار دست دادن مطلبه، ولی چون مهمه اینها و سرنوشت فکر جامعه ما به اینا برمیگرده عرض کردم. در جلسه بعد انشاءالله تعالی موضع فلسفی آقای بولتمان را عرض خواهم کرد، این موضع کلامی ایشان بود، بعد موضع فلسفی ایشان. صلی الله علی محمد و آله.